بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون در رابطه با بیع ادهان متنجسه بود و به اونجا رسیدیم که عرض کردیم شش قول در مسئله گفته شده یا اینکه ممکنه گفته بشه. بس در دخالت شرط یا قید استصباح در بحث دهن متنجسه به این شش قول رسید. در این باره عبارتی را از مرحوم آقای خویی خوندیم که ایشون اشاره کرده بودند به این که این شش قول عبارتند از این که یا بگیم استصباح در صحت بیع شرط شده، به این معنا که برای این که بیع صحیح باشه لازمه که طرفین استصباح رو شرط کنند، بگن اصلا به این شرط میفروشیم که شما بری این رو استصباح بکنید. در رابطه با مدخلیت شرط در بحث بیع و صحت و چین که چه چیزی رو تعلیق میکنه اشاراتی رو در جلسات قبل داشتیم. این قول اول رو از کلمات بزرگان خوندیم به این که هیچ دلیلی برش نداریم. اگر چیزی بخواد در صحت شرط بشه باید دلیلی برش اقامه بشه. ما نه در عموماتی که شرطیت چیزی رو در متعاقدین یا در عوضین مطرح میکنه دلیلی رو پیدا میکنیم که استصباح رو به عنوان شرط معلوم کرده باشه. مثلا گفتن شرط صحت بیع بعضی اینکه صیغه عربی باشه، که همچین عموماتی در رابطه با استصباح نداریم. در ثانی ما دلیل خاصی هم در مانعنفی نداریم. ادله ای هم که آمدند صرفا اعلام رو بیان کردند، گفتن بگید به طرف مقابل برای اینکه طرف مثلا نره این روغن رو بخوره. نوعی تبیین در مسئله هست، نوعی اعلام در مسئله هست، نه اینکه در مسئله نوعی اشتراط رو روایات بهش اشاره کرده باشن. غایت مسئلهی که از روایات در میاد اعلام. این قول اول و مردود گفته شده قائل به این قول ابن ادریس در سرائره و هم مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده بود، هم آقای خویی که این قول رو اشاره کرده بود و باز کرده بود به این قائل هم اشاره کرده بود. عبارت سرائر رو هم دید. قول دوم اونه که بگیم جواز بیع در صورتی است که متعاملین استصباح رو قصد کنند، ولو اون که بالفعل استصباح نکنند. ما قصدمون یه چیزی هست اما صورت خارجی پیدا نمی کنه. خیلی وقتا اینجوریست. مثلا فرض کنید شما میرید بازار نون میخرید، به چه قصدی؟ به قصد این که برید ظهر بخورید، اما ظهر اتفاقا برات مهمان میاد، شما نونو میذاری سر تاخچه، بارون میاد خراب میشه از بین میره، یا یه کسی برمیداره میبره نون رو، یا هدیه میدی به کسی، یا برات غذا میارن اون غذا رو میخوری، نون رو میذاری تو فریزر که حالا بعدهای موقعی بخوری، یا میخوری یا نمیخوری. پس اون چیزی که ما قصد میکنیم الزاماً تحقق پیدا نمیکنه. اینجا هم گفتن اونی که صحت بیعه اینه که طرفین بایع و مشتری قصد استثمار داشته باشن. حالا بعدن اگر واقع نشد ضرری به صحت بیعه نمیزنه. شما میری روغن رو بر چی میخری؟ برای استثمار. محقق شد؟ نه، معامله درست بوده. این هم قول دوم. قول سوم این که بگیم آقا بین روغنها فرقه. قول سوم این که بگیم آقا بیع تنها در صورتی درسته، اون فرق قول چهارم، بیع تنها در صورتی درسته که شما منافع حرام رو قصد نکنید. لزومی نداره استثمار رو قصد کنید، منافع حرام رو قصد نکنید. شما میرید در مغازه روغن آلوده، روغن نجس می‌خرید. برای چی؟ برای این که برید اینو بخورید، این حرام. اما قصد یه وقت نمی‌کنید، قصد حرام ندارید، قصد حلال هم ندارید، فعلا میگید بخریم ببینیم تا بعدا چی میشه. این درست. پس تفاوت قول دوم و قول سوم اینه که در قول دوم شما قصد منافع حلال باید بکنید، اما در قول سوم صرفاً عدم قصد منافع حرام کافیه، لازم قصد منافع حرام نباشه، کافی. قول چهارم که قولی است که مرحوم آقای شیخ انصاری ظاهراً اتخاذ میکنه، تفصیلی است که بین منافع بین روغن ها میگن آقا نگاه کنید، روغن ها دو جورند که ما اشاره کردیم به این که اگرم بخواییم تاریخی نگاه بکنیم، روغن ها برخی اساسا برای چراغ جعل می شدن. گفتیم مثلا چراغ ها با روغن عمل می اومدن. روغن ها برخی برای چراغ بودن، مثل دنبه ها بودن. برخی از روغن ها نه، اصلا برای چراغ مصرف نمی شدن، مثل روغن بادام. روغن بادام و طرف یک قطرش هم مصرف چندک هزار تومانی به پول الان یا اون وقت داشته، چه برسه به اینکه باید برسه به چراغ. هیچ وقت با روغن بنفشه که مثلا فرض کنید به اندازه یک ظرف بسیار کوچکی میگرفتن بر درمان یا برای یک مسئله مثلا خاصی در خونه که خیلی دیگه میخواستن یک قطره شو مثل زعفرون به غذا بزنن که طعم غذا و بوی غذا عوض بشه، نمیدن دستشون رو چرب کنن یا برن تلیه دواب کنن، یعنی گاو و گوسفند باش چرب کنن. روغن ها دو جور بودن، یه روغن هایی بودن دارای منافع حلال، دارای منافع استسباق، یعنی استسباق اصلا منفعت غالبه شون بوده. یک سری روغن ها بودن نه، استسباق منفعت غالبه اونها نبوده، منفعت نادر است. البته روغن و بنفشه به چراغ بریزی روشن میشه، روغن بادوم رو هم به چراغ بریزید روشن میشه، اما این نوع هیچ عاقلی این کار رو نمی کنه. خب
بله
متنجس، صحبتمون در متنجس بزنیم روغن بادوم دیگه. بله اصلا صحبتمون در متنجس. حالا خود غیر متنجس شد بشه که به چراغ نمیگیسه. این دهنه دارای منفعت استصباح رو که اقلائیان این رو در استصباح به کار میبرن، اگه اینو بخواید بفروشید قصد لازم نیست. اما اگر میخواید روغنهایی رو بفروشید که دارای منافع دیگر در استصباح هم البته یمکن ان یقع، اما منفعت غالبشون نیست، منفعت اقلائیشون نیست، اگه اینه، این جور دهنها رو اگه کسی خواست برای استصباح بفروشه باید قصد کنه. بعد مرحوم شیخ بر این مطلب استدلال آوردن، گفتن میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شما یک شیء رو به طور عادی میفروشید، این پول در مقابل مالیت این قرار میگیره. مالیت عبا چیه؟ اینه که طرف پول بگیره. اگه شما رفتی مغازه پول دادی، پول در مقابل مالیت عبا قرار میگیره. مالیت عبا یعنی منافع غالبه. اما اگه یه نفری نمیخواد این رو برای پول گرفتن استفاده کنه، مثلا فرض کنید یک عبای ابریشمه که کول گرفتنش حرامه، بلکه میخواد این رو برداره ببره تکه تکه کنه تبدیل بکنه به یک دستمالهای فیلترهای، خب این منفعت غالبه یه عبا نیست. اگه رفت و این قصد رو نکرد، پول در مقابل این قرار نمیگیره، پول در مقابل همون منفعت غالبه قرار. مرحوم شیخ میفرماید پول به طور عادی در مقابل منافع غالبه قرار میگیره و منافع غالبه اگر حرام باشه، پول در مقابل حرام قرار. لذا اگر مبیع شما دهن متنجس اگر از زمره ادهانیست که منافع غالبشون استصباحه، استصباح از منافع اقلائیه، لازم نیست قصد کنید. اما اگر از زمره ادهانیست که منافع غالبشون استصباح نیست و استصباح منفعت نادر است، اینجا باید قصدش کنیم تا این بیاد در مقابل این قرار بگیره، در مقابل استصباح پول قرار بگیره. بعد همینجا گوییش که کسی از شیخ سوال کرد که خب آقا اگر واقعا این منفعت نادرشه چطور صحیح میشه بی؟ میگن به خاطر اینکه خود روایات گفته اگه ما بودیم و همین معامله میگفتیم معامله باطله، ولی حالا که روایات گفتند جایزه، مکانیزم تصحیحش اینه که این پول در مقابل منافع حلال قرار بگیره، پول در مقابل منفعت استصباح قرار بگیره. اینم به اینه که شما قصد کن، اینم قول چهار. قول پنجم عبارت بود از این که بگیم آقا نه، این شیء دارای مالیت هست یا نه؟ هست. بالاخره شارع مقدس این رو دارای مالیت دانسته، قصد اصلا لازم نیست، شرط هم لازم نیست. این چیزیه که شارع گفته مالیت داره، وقتی مالیت داره معامله درسته دیگه. که مرحوم شیخ میگه از نظر قواعد همین حرف پنجم درست. قول ششم هم این قوله، چه بگیم آقا بی صحیح اگر استصباح واقع بشه، یعنی بر تحقق خارجی استصباح، نه بر قصد نه بر اشتراک. شما الان روغن میری بازار میخری، بله، صبر میکنیم ببینیم آیا روغن بعدن تا سال دیگه تا هر وقت در چه چیزی مصرف میکنی. اگه در استصباح مصرف میکنی میگیم معاملت درست بوده، اگه در غیر استصباح مصرف کردی میگیم معامله حرام بوده، باطل بوده. این شش قولی که در مصرف است. مرحوم شیخ انصاری بعد از این که این اقوال رو بیان میکنه قول سوم رو اشارت و مای بش میکنه، بعد قول چهارم رو میپرورونه و ورز میده و قبول میکنه که نه، ایشون قول چهارم رو آخر یه قید دیگه ای بش میزنه، میگه البته شرط که شما منافع حرام رو شرط نکنی. قول چهارم چه بود؟ میخواییم از امروز وارد بررسی نظر شیخ بشیم، لذا حرف رو پختیم با توجه به این هفته‌ای که بحثمون نبود که بدونیم کجا داریم میریم، سر بی صاحب نتراشیم. ایشون میگفت در قول چهارم که آقا روغنها دو جورن، یک روغنهایی که منافع نادرشون استصباحه، استصباح اصلا منفعت غالبه نیست، اینها رو میگفتش که باید قصد استصباح بشه، اگه قصد نشه بیباطه. اما اونایی که منفعت غالبشون استصباح هست، اصلا این روغن وضع خلق تحقق آماده شده تهیه، برای چی؟ برای استصباح. حالا نجس هم هست باشه، میگن اینها رو لازم نیست که حضرت عالی قصد کنی. مثلا بنزین، حالا نجسه خب باش، بنزین اگه نجسه شما باید قصد بکنید که حتما رو بریزید تو ماشین، نه، بنزین اصلا برای این کار درست شده. حالا بنزین البته دهن نیست چون بنزین نمیشه خورد، فقط تنظیر کرد، اما در همینا باز شرطه، شرطه که منفعت حرام رو قصد نکنه. پس یه وقت اصلا قصد نمی کنن بی درسته، یه وقت قصد منفعت حرام میکنن یا شرط میکنن منفعت حرام رو، این باطله، این اشکال. یعنی طرف میره همین روغنی که وضع شده برای منفعت استصباح اینو میخره و قید میکنه یا شرط میکنه یا قصد میکنه به اینکه اینو میخوام بخورم. بگیم اما امر عقلاییه، مثلا فرض کنید که مناطق فقیر نشینه، روغنم نجسه، چون نجسه قیمتش کمتره، طرفم میره میخره لاوبالیه، اینه میخره میگه همین روغنه رو میخریم، حالا مثلا اگه بقیه روغنا یه تومنه، این مثلا فرض کنید 800 تومنه، اینو میخریم یه ذرم ارزونتره. درست روغن نامرطلوبیه، نامرغوبیه، چون مال استصباح به کار میرفته، اینو میگیریم میبریم میخوریم، قصد خوردن داره. مرحوم شیخ میگه این حرام. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که میگن یک، اگه شرط بشه فساد شرط به فساد مشروط منتهی میشه. وقتی شرط فاسده ما یشترت و به هم فاسد. دو، این که مگه ما نداریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال رو در مقابل باطل قرار ندید. خب وقتی اینجا شما اموال رو میگیرید در مقابل قصد خوردن، در مقابل خوردن قرار میدید، قصدتون شرطتون اینه که این نجس رو بخورید، پس پولی که میدید در مقابل خوردن این سمنه، در مقابل خوردن این دهنه میشه نجس، ببخشید میشه حرام، لا تأکلو شاملش میشه. خب میرسیم این مؤثر فرمایش آقای شیخ و این شش قولی که در مسئله بود. در این باره گفتن این است که اون چیزهایی که گفته شد، برای بار چندم عرض میکنیم که سخن ما در رابطه با حرمت معامله است، نه در رابطه با صحت. بین این دوتا تجزیه باید بکنیم، فرق بذاریم. یکی از بحثایی هم که کتاب مکاسب داره شیخ اینه که اینها رو با هم بعضن بحث کرده، در حالی که اینا باید مجزای از هم بحث بشه. میتونه یه معامله حرام باشه باطل نباشه، میتونه باطل باشه حرام نباشه. ما الان سخنمون در رابطه با حرمته، نه در رابطه با صحت و فساد، در حالی که این اقوال خیلی هاش در رابطه با صحت و فساد بود. این که آیا وجود منفعت معلله یا عدم منفعت معلله، قصد شرطش، اینا معامله صحیحه یا صحیح نیست، اینا برمیگرده به امر ثالث. امر ثالث رو وقتی خودش رسیدیم میگیم. امر ثالث عبارت این که چیزی که دارای منافع حلال هست یا چیزی که دارای منافع حلال نادر هست یا چیزی که دارای منافع حلال نیست، اینا معاملشون چجوریه، درست، باطل، صحیحه. در اینجا ما بحثمون در رابطه با حرمت، به معنی این که فردا عقابت میکنن یا نه، اگه این رفتی این رو فروختی عقاب میشی یا نمیشی. در بحث به خمر بحثمون این بود که البته بحث به تبع، بحث بطلانش هم مطرح کردیم، ولی بحثی بود که اگه کسی بره خمر بفروشه، میته بفروشه، آیا عقابش میکنن؟ مثل این کسی که مثلا بس کن رفته عرق خورده، العیاذ بالله. یک، لذا این بحث رو باید جای خودش در امر ثالث بررسی کرد که حالا میرسیم. اما همین جای نکته رو اشاره کنیم و اون این که نکته خوبی گفته شده. اولا گفتن آقا تمام روغنها این خاصیت استصباح و چرب کردن و صابون شدن رو داره، کلن همه روغنها بالاخره چرب هم. شما با همه روغن ها میتونه دستتون رو چرب بکنه. این روغن اگه روغن کرچک باشه دست رو چرب میکنه، روغن بادام هم باشه دست رو چرب میکنه، روغن بادام تلخ کوههای هیمالیان باشه که مثلا هر یه قطرش 10,000 دلار اونم دست رو چرب میکنه. بالاخره همینطور روغن رو میشه صابون کرد، هر روغنی شما بذارید صابون میشه. به همین بیان هر روغنی هم میشه به چراغ ریخ، چراغ رو باش روشن کرد. البته توجه کنیم امروز دیگه چراغ و ایشی با روغن روشن نمی کنه دنیا. معمولا دیگه همه تو دنیا چراغ رو با چی روشن میکنن؟ با نفت روشن میکنن. ولی حالا برای من فرد قدیمیش بوده، بحثم برای ما موضوعیت خاص استصباح نداره. این بحثا رو دقت کنیم. حالا یکی بگه آقا این روغن همه بس روغن بکنید 2 هفته مردم معطل کردید، نه، اینا نوع ورود و خروج به مسائل فقهی رو یاد میده. یعنی اینا تمرینه. یه دفعه عرض کردم بر دوستان که یه کسی که دانشجویی که میره معماری میخونه یا مثلا فرض کنید که عمران میخونه، میره سر کلاس، اون معلمی که اونجاست میگه خیلی خوب شما برید یک سدی رو در این زمین طراحی کنید. یک جایی کوهاش انقدر فاصله داره، زمینش رسیه، این مقدار دبی آب، این مقدار مثلا جریان هواست، برید اینو طراحی کنید بیاید. همه میرن یه سدی رو مطابق این طراحی میکنن. این سد اصلا قرار نیست ساخته بشه، جایی با این خصوصیات وجود نداره. اصلا مثلا فرض کنید یه کوهی با این دبی و با این فرض کنید که خاک روسی در دنیا نیست. اینا رو بر چی میگن؟ تمرینه. مثل همه بچه ها که میرن شب مشق میان خونه شون مشق مینویسن. این مشق ها فردا قرار نیست برن کف بازار زندگی کنن. خیلی از بحث های ما در دروس فقه تمرینه. یعنی داریم با هم مرور میکنیم که یک نوع توانمندی تفقه رو یاد بگیریم. بلا فاصله تا بحث میشه آقا اینا که خاشیان کو الان روغن دیگه نیست. اصلا بحث در خرید و فروش روغن نیست، بحث خرید و فروش روغن هر کی میخواد بره بره از توزیل وسایل ورزش ببینه. بحث های ما یافتن نتیجه نیست، خود طریق برامون مهمه، مسیر بحث مهمه، ورود و خروج مهمه، اینکه چگونه علما وارد میشن، تفقه میکنن، نقد میکنن، اثبات میکنن. به همین بیان لذا بحثای حتی امام عبید هم خوندنیه و باید دیده بشه. ولی این بحثا الان موضوع نداره، ولی فایده فقهی داره، به خاطر اینکه از دل اونها یه مبانی ممکنه در بیاد که در بقیه ابواب فقهی به درد بخوره. بله، یه وقت جلسه استفتاییه، یه مرجعی داره میگه که نتیجه بحثش رو توی کتابه توضیح المسائلش بنویسه، این حرف درست. خب این بحث الان مثلا بحث مهمتری وجود داره، ولی برای اون استادی که داره سر درس یه دونه سد میسازه که داره تمرین میکنه، حالا این سد رو تو ارتفاع 6 متر بسازه یا 8 متر فرقی نمیکنه، چون هر دوش خیالیه، هر دوش برای تمرینه. حالا برگردیم به بحث ما. تمام روغن ها این خاصیت رو دارن که می توانند تبدیل بشن به چی؟ به صابون. می تونن ازشون به عنوان چرب شدن استفاده کنن، می تونن اونها رو در استصباح مصرف کنن. به عبارت اخرى اینجا اگه بخواییم از همین یاد بگیریم در همه جا، میگیم پس همه چیزهایی که دارای منفعت حلالند ولو این حلال نادر است، همه روغن های همچه خاصیت دارن. منتها برخی از این روغن ها این منفعتشون منفعت غالبه، برخی نه، منفعت غالب نیست. همین الان هم نگاه بکنیم روغن ها انواع بسیار مختلفی داریم، برخی از این روغن ها رو فقط برای بوشون استفاده میکنن، خوشبو هست اینا رو استفاده میکنن چون بوی مطبوعی دارن، فقط میریزن که یه مقداری غذا بو بگیره. بعضی هاشون رو برای چرب شدن غذا استفاده میکنن، برخی فقط خاصیت دارویی دارن. چون عادی روغن کرچک رو ایشکی مصرف غیر دارویی نمی کنه، دوتان داروی بسیار معروف مسل قدیمی هم بوده. پس همه اینا یه منفعت های حلالی دارن، منتها برخیشون اون منافع حلالشون غالبه، این اصلا وضع شدن بر اونا. بعضی ها نه، وقتی نجس شدن اون منفعت حلال غالبشون که مثلا فرض کنید خوردنه، اینا از بین میره. حالا با توجه به این مسئله، اگر این روغن، هر کدوم از این روغن ها نجس شدن، بسته به این که نجاست کدوم یکی از این منافع اینها رو از دایره و از حیز انتفاع خارج میکنه، قیمتشون تنزل پیدا میکنه. مثال ساده بزنیم، شما الان اصلا نجاست بذار کنار، نجاست برای ما مسلمونا اهمیت داره، یه کمپوت میوه داری، این کمپوت میوه فاسد شده، کپک زده، مسلمونی هم اصلا در عالم نیست. خب اینی که تا دیروز مثلا میارزید 1000 تومن، الان به خاطر اینکه فاسد شده آیا هیچی نمیارزه یا نه اومده مثلا 50 تومن میارزه؟ چرا؟ برای اینکه طرف اینو میگیره میده به حیوان خونش بخوره. آب لیمو داره، آب غوره داره، آب غوره خراب شده، روغن متنجس داره، روغن متنجس از نظرش متشرعه خراب شده. این که خراب شده، این به این معنا نیست که این از حیز انتفاع خارجه، از اون 100,000 تومن قیمتش اومده شده 1000. فرق مثالی که می‌خواستیم بزنیم اینه، یه وقت شما یه تنگ گلاب داری که نجس میشه، یه وقت یه پیته بنزین داری که نجس میشه. این گلاب اگه نجس شد از قیمت 100,000 تومن ممکنه بشه 5,000 تومن، اما پیت بنزین اگه نجس شد 100,000 تومنش بشه من بشه 99 تومن. چرا؟ به خاطر اینکه عرفاً نجاست این ضرری به منافع غالبش نمیزنه، میخواد بریزه تو باک ماشین. حالا باک ماشینش اصلا نجس بشه یا نشه، این کی اصلا میره اون تو باک که بخواد حالا به این برخورد پیدا بکنه؟ بعدم که میاد مشتعل میشه، استحاله میشه، دودش هم که اصلا میره. بله ممکنه طرف بگه آره که نجسه، 100,000 تومن من 99,500 تومن میگیرم، برای که وقتی میخوام بریزم ممکنه لب دستم بگیره، دستم نجس. حالا احتیاج به وسواس هم داره، بگه آقا بالاخره من نمیخوام، ممکنه مثلا دستی هم نداشته باشه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که پس قطعاً اشیا اگر نجس شدند قیمتشون صفر نمیشه. محتمل اینجاست این شی اگر نجس شد معدوم الانتفاع نمیشه. به همین جهت اگر هم کسی رو از بین برد ضامن. عموم قاعده علالیت هم میگه که شما اگه چیزی گرفتی زامنی باید پس بدی، باید صحیح بسیش کنی. حالا بیاییم سراغ این قضیه. پس همه اشیا وقتی نجس میشن فعل جمله دارای منفعتی هستن. یه وقتی این منافع به گونه‌ای در دید عرف بی اثرند که عرف اینها رو کلا اثر میدونه. مثلا این مثال کمپوت که زدی، شما یه تنگ کمپوت داری، آقا این فاسد میشه، ترش میشه. این درسته، ممکنه کسی بگه آقا اینو وردار بریز جلوی مثلا فرض کن سگ بخوره، سگ که ترش نمیشه. اما عرفن اینو لا اثر میدونن. یا مثلا بگن خیلی خوب اینو بگیر ببر بریز تو باغچه کود کن، بالاخره کود خوبیه، میره پای درخت، درخت رو عمل میاره. درسته کمپوت خوب 10,000 تومن میارزه، این الان 20 تک تومنی میارزه، ولی بالاخره 20 تومن میارزه. اما عرف اینها رو لا اثر میدونه، لا منفعت میدونه. لذا معامله رو به ازای اینها قبول نداره. نکته به زنگاه اینجاست که این نکته نکته خوبیش بهش توجه بکنی که آقا منفعت با آدمهای مختلف تفاوت میکنه. ما تا حالا راجع به منفعت اگر حرف میزدیم در رابطه با خود شیء گفتیم، حالا راجع به آدمان فرق میکنه. خدای نکرده زبانم لال یه مرضی بگیری، شما گوشه ابروت مثلا یه زخم بشه، دکتر به شما بگه باید بری روغن بادام تلخ کوههای هیمالیا رو بماری. این روغن مال مالیدن به صورت نیست، اگرم کسی به صورتش بماله منفعته نادره است، اما در رابطه با شخص شما این میشه منفعت غالبه. چون این فرد نسبت به این مسئله چی پیدا میکنه؟ احتیاج پیدا میکنه. در نتیجه به نسبت به این فرد میشه مالن مرغوبن الیه، این میشه یک مالی که مورد رغبته، مالی که ارزشمنده، مالی که باید بهش توجه کنه. پس نگاه بکنیم، اونی که محل بحثه، میخواییم اینو بگیم بحث امروزمون تمام، توجه بهم بکنیم. چرا نباید اموال دارای منافع نادره رو گرفت؟ به خاطر اینکه کسی که پول بابت اینا میده سفهی معامله شد، سفهی، آدم سفی میره یه چیزایی میخره که اینها منافع نادره دارن. اغلایی نیست، صفی یعنی اغلایی نیست. اگه یه نفر رفت پول داد گرونترین خمرها رو خرید برای اینکه بیاد بریزه تو باغچه، باغچه خونش رو آبیاری کنه، این کارش غیر عاقلانه است. اما نکته مهم اینه کی غیر عاقلانه است؟ وقتی که واقعا به نسبت به خود این شخص غیر عاقلانه باشه. اما اگر این کار به نسبت به جامعه غیر عاقلانه است اما برای این فرد عاقلانه است، این صفحه نیست. این نکته رو از این جهت آوردم روش مطالعه کنم. معمولا فقها ها وقتی میگن منافع غالب منافع نادره، عرف رو نگاه میکنه. اما این مورد مورد خوبیست. یه کسیست اگر الان شما یک حوض، مثال بزن، یه حوض آب پرتقال درست کنید وسط مدرسه فیضی، فواره ها روشن آب پرتقال رو بپره بالا پایین، میگه این آقا این کار غیر عاقلانه است، خراب کردی از بین بردی، خب آب پرتقال مال فواره است، این معامله میشه گفت باطل. چرا؟ چون صفحه‌ای. اما شما میخواید فیلم بسازید، میخواید یک فیلمی بسازید که تو فیلم نشون بدید که مثلا زمان هارون الرشید چه کار میکردن، میرید 50 گالون آب پرتقال از همین سر چهارمنگو میارید میریزید تو این حوض، خب بقیه رو هم دکور میبندید و دکوراژ و میزانسن و دوربین و همه رو آماده میکنید که طرف بره فیلم بازی کنه. این غیر عاقلانه نیست؟ این خریدتون درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه این کار الان به نسب شخص شما منفعت غیر صفحی داره، منفعت غیر نادره داره. ممکنه یک کار به نسب یک فرد در یک جای خاص عاقلانه تلقی بشه. لذا این که در رابطه با روغنها میگیم آقا منافع غالبه منافع غیر غالبه، توجه کنید فرد هم محل توجهه تا فرد میشه.